پس خانم وقتاش برای که خود این روشنتر بشه و چون بحث مهم نیست و جمع بندی بشه، شما در مورد اینکه این بهره مالکانه و مالیات ویژه و مالیات بر سود و سود سهام و این حرفا چطوری تعیین شده، ضمن اینکه یه مقدار به دلیل عدم شفافیتش باش مسئله دارین، مورد سوال براتون بیشتر از دو بود، مثلا دو بود ساختاری مسئله داریم با این کار و به دلیل نادرست بودن ساختارش در چارچوب ساختار استبدادی حاکم بر ایران، جای مثلا نشت یا ناروشن بودن جریان این درآمدهای ناشی از فروش نفت به خزانه رو براتون سوال انگیزه. یکی اینکه خود شرکت ملی نفت زمینگی یک شرکت دولتی است و وابسته به وزارت نفت هست و به دولت هست، نوعی که باش برخورد هم میشه و سازمان داده شده شرکت مثل شرکت خصوصی، یعنی نقض قرض شده در علت وجودیش و نمیتونه اون انگیزه رو داشته باشه مثل یک شرکت نفتی مستقل کار بکنه، درسته؟
بله، یعنی اگر هم بخواد مثل یک شرکت نفتی عمل بکنه، اقتصاد ایران باید این زور ساخته داشته باشه تا به اصطلاح خصوص سازی که برش یک بازار رقابتی، حالا اون سر اونم حرف حاکی، بازار رقابتی به اصطلاح در کشوری مثل ایران، این رقابت واقعا تو به معنی واقعی کلمه آزاده یا نه در ایران انجام میتونه بشه یا نه، نمیتونه با ساخت اقتصادی فعلی ایران که 40% درآمد ها 45%ش به قول دکتر مرحوم دکتر عزیزی خود بهشمان 3 سالگرد وفاتشون بود رانتی هست، یه دفعه میشه یه شرکت بسیلا در واقع خصوصی ایجاد کرد، حالا خیلی خصوصی هم، یعنی نفت رو راحت گذاشت این بخره و سودش که انجام میشه به چی به کی بره، کیا این شرکت نفت رو اداره میکنن؟ اینا سوالایی است که مسلمان پیش میاد.
بله خب شرکت نفت رو که نمیتونی شما رقابتی بکنی، به حال
نه الان شرکت های زیر مجموعه شرکت هایی موجود میان که خب خیلی هاشون حالا موضوع چیز بشن بسه پتروپاس خلافکاری های زیاد جمعه الان در حال حاضرش تو ایران دادگاه هست برای نوع بعضی از این الان همین الان حضور ذهن ندارم اتفاقا چند روز پیش میخوندم به اصطلاح شرکت هایی که زکل قرارگاه رو دست پول برداشته و چیز حالا دادگاهیش دارم میکنن.
بله.
میخوام بگم که اصلا شرکت های زیر مجموعه هم شما باید ببینید که چه کسانی توی اون همه بخش دومی که مال مسئله شکلی مافیا نفتی خدمتون عرض کردم از رانت های سیاسی استفاده میکنن.
بله.
تا بتونن گرداننده این شرکت ها باشن.
بله اونا رو من دقیقا متوجهم، اون شرکت های زیر مجموعه که درست میکنن به خصوص اونایی که اکثر اونایی که در ایران درست میکنن و اقل چند تاشو میشناسیم خب بسیار جای زیاد داره برای راندخاری، حالا اصطلاح اقتصادیشو بکاره ولی نگیم خورد و برده دوستان، ولی خب شرکت نفت از طرف دولت و وزارت نفت ولی شرکتیست، حتی من هیچ موقعی واقعا علت وجودی شرکت نفت رو نفهمیدم چیه به صورت شرکت ملی نفت و جدا از مثلا به عنوان یه زیر مجموعه وزارت نفت، اما به هر حال شرکتی است که به اصطلاح از طرف دولت مأموریت داره که نفت رو که از جزء انفال عمومی است استخراج بکنه،
بله،
بازاریابی بکنه، به فروش برسونه و بر مبنای یک فرمولی که تفصیل در مورد صحبت کردیم، حالا رقماش هم اگر به همینانون بدیم بد نیست، بر مطابق اون فرمول که بخشن هم ناروشن از غیر شفاف هست پولش بده به دولت، خودش من اینجوری که حساب میکنم با این ارقام فلان یه مقداری براش پول میمونه بدون اینکه مثلا این پول
هزینه
خودش بده. بله لزوما هزینه هاشو بده یا نده مثلا سوال ده. درسته این برداشت من. خب این شرکت نفت رو چیکار میتونن بکنن که شفافتر بشه و این جریان این درآمدها به واریز درآمد.
حالا اون طراحان این طرح بهره مالکانه یه سازوکاری براش تو اون تطویل وزده شمردن که اگه این کارو بکنیم مثلا شرکت نفت انگیزه پیدا میکنه برای سرمایه گذاری، برای فعالیت های بیشتر، از این حالت فقط وظیفه دار بیرون میاد.
بله.
در حال حاضر یعنی هم متقیدن مثلا اگه دولت سعی کنه مثلا بیشترین بخوادم حتی بیشترین درآمدی که از شرکت ملی نفت دریافت میکنه رو بیاد پیشنهاد این طرحانه این طرحه بیاد روی رانت متمرکز کنه تا بهره مالکانه و مالیات معمولی رو در این بخشم کاهش بده، بازده شرکت ملی نفت بالا میره. الان ببینید روزانه میگن 1.5 میلیون بشکه نفت، شما فرمودید ارقام بگم، 1.5 میلیون بشکه نفت استخراج میکنه، یعنی شرکت ملی نفت رو اجازه دادن بهش که چیز کنه استخراج کنه و از این فراورده تولید بکنه و از محل فروشش هزینه های خودش رو بپردازه. به تقدر این طراحانه که این بدترین نظام مالی موجوده و الان در واقع یعنی به دولت توصیه میکنم خود نفت رو که میشه بازار، حالا چقدر الان حساب کنیم آخرین نفت ایران ها نفت ایران نفت سنگینه ارزون تر از حدود 9 تا 10 دلار ارزون تر از قیمته، حالا بگیریم
60 دلار 40 دلار
اون چیزی که تو بودجه میخواد، بودجه 85 میخواستم یا این رو در واقع در بازارهای بین‌المللی میتونه دولت این نفت رو بفروشه و در داخل اینو میاد در واقع برعکس برایگان در اختیار شرکت ملی نفت قرار میده، فرآورده حاصل از اون رو هم مثل نفت سفید، مثل بنزین به قیمت بسیار پایینی در داخل در بازار داخلی میفروشه. مثل بنزین، بنزین در واقع لیتر 300 تومان برای ایران در میاد، برای دولت 80 تومان میفروشه اتش، یعنی 220 تومن چیکار میکنه رانت بنزین میده. این رانت 220 تومن همه ازش اون گرگاهی نفت چیز مافیای نفتیه همه از این دارن سود، یعنی ایجاد فساد مالی میکنه این مسئله این نوع یارانه دادن.
اون که یاران جزو یارانه های مثلا محمول های نفتی است درسته؟
نه ببینید آره من الان بحث من الان صرفا یارانه نیست بلکه چون اون یه مسئله است که در اصلا نگاه که چرا یه دولتی مجبور میشه یارانه بده اونم به این سهم. همیشه میترسن میگن که این یارانه رو اگه یه دفعه برداری خب این دولت چه بر نمیداره، دیوانه نیست که این همه پول بده، وحشت داره از این که خب قیمت بی نهایت تورم میره بالا دیگه اگه رو برداری و با این یک شورش ایجاد میشه در مردم که این دولت تحملشو نداره. ولی یارانه چجور اصلا چرا این تفاوت قیمت ما وجود بیاد؟ یه جایی کسری وجود داشته و اون کسری در اقتصاد در عمل کرده خود دولته که باعث این مثلا ضربه هایی که به نظام تولید وارد کرده باعث شده که کاری بکنه که الان نتونه مجبور بشه به پرداخت یارانه. اون حالا بحث شد. منظور منم الان تاکید من در مسئله مثلا قیمت بنزین 300 تومان 80 تومان فروش روسی تومان نگاه تفاوتش میشه و مافیا از این مقدار بی‌نهایت در حل اینقدر میشه استفاده میکنه. وقتی شما مصرف 70 خورده میلیون لیتر در روز داشته باشید مسئله کم نیست این تفاوت قیمت مثلا. ولی همه میخواستم خدمت رو از کنم یارانه نیست، بلکه این راهکاره که میگم دولت به جای این که این کار رو بکنه این تفاوت قیمت رو ایجاد بکنه میتونه مطابق بازارهای بین‌المللی نفتی رو که چیز مجانی در اختیار شرکت ملی نفت قرار میده رو میفروشه، سهم خودش رو عنوان بهره مالکانه یا مالیات یا همون راند یا سود سهام و اینا بگیره و این سازه کار مالی رو مشخص کنه.
نه ببخشید من متوجه شدم.
من شدم
شما نشدم. این پیشنهاد آخر که میفرمایید، این مثلا دوستانی که این طرح میدن میگن که خود دولت به جای اینکه شرکت ملی نفت نفت رو بفروشه خودش بفروشه.
نه به شرکت ملی نفت میفروشه دیگه، در واقع بحر مالکانه، یعنی اینکه شما دولت کاری فروشنده نفت نیست، بلکه فقط به شرکت نفت میفروشدش. به چه شکل میفروشه؟ به شکل این که میگه که چقدر میتونی استخراج کنی، مثلا میگه 1.5 میلیون، مثلا 3 میلیون لیتر در روز. میگه خب از بابت هر یه بشکه این درصد نسبت به همچه خدمت اول صحبت کردم که چه شکل میزانش رو تعیین میکنه به بازارهای بین‌المللی، این در اصلا به عنوان بهره مالکانه به من بگیر، بتونی بفروشی نتونی بفروشی، جنگ بشه جنگ نشه، دست داد بکنه یا نکنه، سود بکنه یا ضرر بکنه، به شرکت نفت میگه این مقدار رو باید به من بدی، چون اگر استخراج میکنی این منبع تجدید ناپذیر ارزش حیات طبیعی داره، کالای خاصی، من اینقدر بهره مالکانه ازش میخوام. پیشنهاد کنندگان این طرح بهره مالکانه میگن که دولت اگه این کارو بکنه در واقع نفتی رو که الان در حال حاضر مناسبات بین دولت و شرکت نفت در حال حاضر مجانی میده به شرکت نفت، اونجا میفروشه به شرکت نفت، میگه بیا اینقدر استخراج کن، دولت اهلیت اینقدر بده، بعدش هم برو بفروش به بازار بین و نگاه کن اینقدرش هم مالیات من بده، اینقدر سهم سهام به من بده، اینقدر مالیات عادی به من بده، بعد یک درآمد دولت پیدا میکنه که قابل پیشبینی مشخصه، شرکت نفتش هم ضرر بکنه یا نکنه، اون مسئله دیگه اون نیست، این از این نفت که به این فروخته این استفاده ها رو برد، بعضی مقاله برای مالکانه تا 80% بالا میبرن دولت ها مثلا تو نروژ و غیره.
این برای مالکانه در ایران چقدر هم؟
الان خیلی علیه سو بحثی شده از که در مالکانه انجام میشه باشه، الان خدمت عرض میکنم که همون طراحان اون تفسیر یازه میگه 50% در مالکانه بده به چیز بدن چشونه شرکت نفت بده به چیز چیزم به دولت 50%شم برای شرکت نفت منظور بشه، تا بعدا رئیس هفته اومد این میزان کردش نصاب و 50-50 رو تبدیل کرد به 93 برای حکومت، 7 برای شرکت نفت.
بله
حالا وارد به اون قسمت هم نیست، من میخوام تفاوت دو تا بید رو خدمتون عرض کنم.
بله
یه دید هست که میگه این شرکت نفت به فرمی که موجوده و مناسبات مالی حاکم در شرکت نفت، رابطه مالی که با دولت داره غیر شفافه، فایده نداره، به اصطلاح دولت هیچ شرکت نفت هیچ انگیزه نداره، در واقع هدر میره این نفت، بی خودی مجانی میده، میتونه از این پول بیشتری در بیاره، معلوم میشه چقدر واقعا به حساب ذخیره به اصطلاح حساب خزانه من شده ذخیره من دارم خزانه وارد میشه، این اصلا مشخص میشه، مثل بسیار از کشورهایی که دارای نفت هم مثل ونزوئلا بسیار نظام مشخص شده مالی خاصی داره برای نفت و همین بهره مالکانه، یا حتی نروژ یا انگلستان و غیره همشون هم متفاوت همجور که خدمت از کردن بسته سابقه خودشون نوع مثل نفتشون نوع مخازنشون نوع حرف مسئله مهمی که پرامتر مهمی که حرف اصلی رو میزنه نوع فناوری در مسئله استخراج و بهره برداری از نفت در یک کشور تا داره یا نداره، اینا تاثیر زیادی میذاره روی تعیین مقدار بهره مالی کنه. مسئله سر این است که الان یک نظام به معنای واقعی کلمه چی رو بگم قراش میشه وجود داره برای این ساختار مالی و در راهان اینجوری میگفتن با این ترتیبی که ما پیشنهاد میکنیم، حالا یادمون ترتیبش خیلی میشه بلا پایین دست درست یا نه، پیشنهاد میکنه یک نظمی داده میشه به این مناسبات مالی و معلوم میشه که شرکت نفت میشه مثل شرکت مثل پیمانکار و جوری عمل میکنه که انگیزه را داشته باشه، سود رو برای خود سود برده، بخشی از این سود رو به دولت میده، مناسبات بین هر دو مشخص میشه. خب این رو اومد در قالب تبصره 11 بله 84 حکومت خاتمی که میخواست این مناسبات مقررات مالی رو تغییرش بده و یه مناسبات جدید رو وضع کنه پیشنهاد کنه و در اون بسیار اختیاراتی به شرکت نفت تعریف کردن. تا این بخش بدون این توضیح بهره مال کنه ما اون جلسه قبل رسیدیم.
بله ولی امروز هم بحثمون امروز هم وقتمون در حال تموم شدنه و اجازه
بدید. اصلا اول یه چیزی رو نوزی هم توضیح بدید.
نه
بسیار. اختلاف بین دو دید نسبت به جایگاه شرکت نفت.
دقیقا. اگر این توضیح داده نمیشد من فکر میکنم که این که چطور عمل میشه به چرا باید عوض بشه و بهتر بشه کمتر قابل درک بود. پیش زمینه هرچند یک بیوار ممکنه طولانی ولی لازم بود برای ادامه این بحث و درک بهتر واقعیت هایی که امروز هست.
انشالله که موفق باشیم و بتونیم این درک رو بهتر رو برای خودمون ایجاد بکنیم.
خیلی سپاسگزارم خانم وفا. انشالله بعده ما به زودی که ظاهرا شما هفته آینده مسافرت تشریف میبرید که بعد از برگشت شما مسافرت این گفتگو رو ادامه بدیم.
با کمال میل در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم. شب شما خوش.
شب شما بخیر. خیلی سپاسگزارم. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با خانم ژاله وفا در ادامه گفتگو در رابطه با مقوله کالبد شکافی مافیاهای نفتی در ایران توجه می‌فرمودید. از توجه شما بسیار سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی چند به دنباله برنامه ها توجه فرمایید.